در جلسات اخیر مبحث تابعیت رو خدمتون بودیم در گروه واتساپ هم من یک بار اومدم پیام دادم که دوستان اگر سوالی دارند بنویسند و منم میام بعد نگاه میکنم همه سوالات رو پاسخ میدم، ولی فکر میکنم سوال خاصی مطرح نشده بود و به هر حال به همون ویس ها ظاهرا بچه ها اکتفا کردند. یکی از دوستان هم گفته که ویس رو بذاریم که خواهیم گذاشت انشاءالله، و عکس اسلاید هم خودتون میتونید بگیرید، اسکرین شات بگیرید یا بر طریق دیگری در اختیار بچه ها قرار بدید. خب فکر میکنم بحثمون راجع به از دست دادن تابعیت بود. مواد 988 تا 990 رو خصوص روش بحث کردیم. موضوعی که امروز یه مقداری باید بهش بپردازیم و اهمیت داره از نظر روابط بین المللی، آثار تابعیت هست. در حقوق بین الملل همونطور که قبلا اشاره کرده بودیم، دولت ها حق دارند که در خصوص تابعیت قانونگذاری بکنند و برخورداری از تابعیت برای شهروندان یک سری آثاری رو در حقوق داخلی ایجاد میکنه و یک سری آثار رو در حقوق بین الملل ایجاد خواهد کرد. آثاری که در حقوق داخلی هست خیلی من نمیخوام راجع به اونها صحبت بکنم، کم و بیش آشنا هستید. و مثلا یه بحثش برخورداری از حقوق شهروندی است که البته این رو گفتیم کسانی که تابعیتشون اکتسابی است از یک سری سمت‌های عالی سیاسی، حالا کشوری یا لشکری محروم هستند، و بعد تکالیفی هم به عنوان شهروند یک تبعه خواهد داشت مثل انجام خدمت نظام وظیفه، پرداخت مالیات، رعایت قوانین و امثال اینها. حتی در بعضی موارد آثار کیفری هم داره دیگه، یعنی اینکه فرد باید قوانین کیفری رو رعایت بکنه و من در این مورد هم در ادامه صحبت خواهم کرد. اولین موضوعی که در صحنه روابط بین المللی باش مواجه میشیم در ارتباط با تابعیت، مسئله تعارض بین تابعیت ها هست. یعنی اینکه ممکنه یک شخص با توجه به قوانین تابعیت دو کشور دارای تابعیت هر دو کشور باشه، و چه بسا بیشتر، یعنی سه کشور یا چهار کشور، حتی ممکنه فرد تابعیت چند کشور رو همزمان دارا باشد. البته بعضی از اینها ممکنه بدون اراده و دخالت خود شخص حاصل بشه. مثلا ممکنه در یک کشوری که به دنیا اومده بر اساس سیستم خاک اونجا تابعیتی داشته باشه، به مناسبت تابعیت پدرش یه تابعیت دیگری رو هم داشته باشه، و حتی احیاناً به واسطه تابعیت مادر یا اقامت در کشوری دیگر یا به واسطه جابجایی سرزمین ها و جنگ ها و مسئله استعمار یا اشغالگری تابعیت های دیگری داشته باشه. سوالی که ما اینجا باهاش مواجه میشیم اینه که در روابط بین المللی کدام یک از این تابعیت ها ملاک عمل هست و فرد با کدام یک از اونها شناخته میشه. در پاسخ به این سوال باید دو نکته رو در درجه اول بهش توجه بکنیم. نکته اول این است که هر تابعیت هر کشوری درون مرزهای اون کشور و در محاکم و دستگاه‌های اداری اون کشور دارای اعتبار است. بنابراین اگر یک فردی دارای پدر ایرانی است ولی خودش در آمریکا به دنیا آمده و تابعیت توأمان ایران و آمریکا رو با هم داره، این فرد وقتی که به ایران میاد از نظر ایران تابعیت ایرانی او ملاک است. بنابراین اگر میخواد ایرانی شناخته نشه باید بتونه به نحوی از آنها تابعیت ایرانی خودش رو پنهان بکنه. کار مشکلیه. مثلا ممکنه از پاسپورت آمریکایی استفاده بکنه، ولی چه بسا نامش یا نام خانوادگیش به قول معروف باعث بشه که تابعیت ایرانیش شناخته بشه. بنابراین این فرد تا وقتی که در ایران هست از نظر دولت ایران تبع ایران محسوب بشه. بنابراین از بعضی مزایای خاصی که ممکنه اتباع خارجی داشته باشن، امتیازاتی که منحصر به اونها هست، محروم خواهد بود. وقتی برمیگرده آمریکا، از نظر مقررات آمریکا این فرد آمریکایی محسوب میشه، مگر اینکه بتونه تابعیت ایرانیشو در واقع لو بره. بنابراین تابعیت هر کشوری درون اون کشور به عنوان یک اصل تابعیت قاطع فرد محسوب میشه. اما مشکل وقتی به وجود میاد که تابعیت یک فرد دو تابعیتی در یک کشور ثالث یا در یک محکمه بین المللی، در یک نهاد بین المللی محل اختلاف میشه. مثلا همین فرد ایرانی آمریکایی در دادگاه فرانسه حضور پیدا میکنه و اونجا دادگاه فرانسه میخواهد درباره احوال شخصی او تصمیم بگیره. مثلا تصمیم بگیره که آیا اهلیت داشته برای یک معامله یا نه. اون وقت قانون فرانسه میبینه که اهلیت این فرد رو میخواد بر اساس قانون دولت مطبوعش احراز بکنه. خب سوال پیش میاد که برای دادگاه فرانسه که این فرد ایرانیست یا آمریکایی؟ ممکنه به موجب قانون ایران دارای اهلیت باشه، به موجب قانون آمریکا فاقد اهلیت باشه. پس برای دادگاه فرانسه هیچ قطعیتی و هیچ ترجیحی بین این دو تابعیت در ظاهر وجود نداره. یا در یک محکمه بین المللی ممکنه این مسئله مطرح بشه. در یک نهاد بین المللی تابعیت ایرانی و آمریکایی این فرد در بدو امر حالت مساوی دارند هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری ندارند در بد و امر. بنابراین محاکم بین المللی یا دادگاه های کشورهای ثالث مجبورند بر اساس یک قاعده ای یکی از این تابعیت ها رو ترجیح بدند، مرجحی پیدا بکنند، وجه ترجیحی پیدا بکنند تا بتونن تکلیف این فرد رو مشخص بکنن که بالاخره اگر ایرانی است مثلا در 18 سالگی دارای اهلیت برای معامله، اگر آمریکایی است مثلا در 19 سالگی مثلا. بنابراین برای یک دادگاه خارجی باید یک ترجیحی وجود داشته باشه. اون ترجیح نظریه است و رویه است که در جامعه بین المللی وجود داره به نام تابعیت مؤثر. تابعیت مؤثر برای دادگاه فرانسوی تابعیت مؤثر اون فرد ترجیح خواهد داشت. حالا سوال، تابعیت مؤثر چیست؟ تابعیت مؤثر بر اساس کدام یک از قواعد حقوق بین الملل شناسایی شده که میگیم در جامعه بین المللی، در روابط بین المللی این قاعده اعمال میشه؟ و تابعیت مؤثر رو چگونه میتوان تشخیص داد؟ شاید این از همش مهمتر باشه. تابعیت مؤثر از نظر تعریف اون تابعیتی است که بیشترین ارتباط رو با زندگی فرد داره، یعنی بیشترین تأثیر رو در زندگی فرد میگذاره. مثلا همین فرد ایرانی آمریکایی، باید ببینیم که اقامتگاهش کجاست. آیا اقامتگاهش ایرانه یا آمریکا؟ در مسافرت ها از کدوم پاسپورت استفاده میکنه؟ غالبا برای سفر به کشورهای دیگر از پاسپورت ایرانی استفاده میکنه یا از پاسپورت فرانسوی استفاده میکنه. به اصطلاح میگیم تابعیت مؤثر تابعیت کشوری است که فرد حقوق مدنی و سیاسی خود را غالبا در آنجا اعمال می کند. مثلا در انتخابات ریاست جمهوری ایران خودش رو پای صندوق رأی می رسونه تا رأی بده، یا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میره رأی میده. اینا مصادیقی است که به ما کمک میکنه تا بتوانیم تابعیت مؤثر فرد رو احراز بکنیم، ببینیم که این فرد در زندگی خودش بیشتر با کدام یک از دو کشور ارتباط داره و از اون نظام حقوقی اونها تأثیر میپذیره. تابعیتی که در زندگی او تأثیر گذار است. پس معیارهای تشخیصش چیا شد؟ اینکه حقوق مدنی و سیاسیشو کجا اعمال میکنه؟ مثل چی؟ مثل اقامتگاه، گذرنامه‌ای که مورد استفاده قرار میده، انتخاباتی که در اون مشارکت میکنه، احتمالاً سمت‌های اداری و اجرایی و حاکمیتی که داره، و حتی اینکه مثلا به چه زبانی بیشتر صحبت میکنه. اینها تعیین کننده است که این فرد کدوم یک از تابعیت‌هاش تابعیت مؤثر هست. خب کدوم یک از منابع حقوق بین الملل اینها این قاعده تابعیت مؤثر رو به رسمیت شناخته؟ در معاهدات و اسناد زیادی و همینطور در رویه قضایی بین المللی این نظریه عملا جا افتاده. یه مثال خیلی بارزش که شاید برای شما همین هم کفایت بکنه اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است. دقت بکنید به این مثال. در اساسنامه دیوان بیان شد که قضات دیوان 15 نفر هستند که از 15 کشور مختلف باید انتخاب بشن. یعنی نمیتونه در ترکیب قضات دیوان یک کشور دو تا قاضی داشته باشه. مثلا دو تا قاضی آمریکایی ممنوعه، دو تا قاضی فرانسوی ممنوعه، ولی 15 تا قاضی از 15 کشور مختلف ترکیب دیوان رو تشکیل میده. مسئله ای که در زمان تدوین اساسنامه وجود داشت این بود که خب حالا اگر یک فردی برای قضاوت در دیوان معرفی شد، شایستگی داشت و انتخاب شد و در عین حال تابعیت دو یا چند کشور رو داشت، باید جزء اتباع کدوم کشور محسوب بشه؟ مثلا فرض بفرمایید یه فردی همزمان تابعیت مثلا فرانسوی و آمریکایی رو با هم داشته باشه، همزمان تابعیت چینی و آمریکایی با هم داشته باشه. اصلا غیر قابل تصور نیست دیگه. این روزها شما کاملا براتون عادیه دیدن این نوع افراد. اگه قرار باشه چنین اتفاقی بیفته، این فرد رو باید تبعی کدوم کشور محسوب کرد؟ قاعدتا اگر گفتید فرانسوی است، آمریکا هنوز حق داره که یه قاضی معرفی بکنه و بتونه در ترکیب قضات دیوان جا بده. اگر گفتید آمریکایی است، دیگه سهمیه آمریکا پر شده و فرانسه است که این شانس رو داره که همچنان به دنبال معرفی یک قاضی از بین اتباع خودش باشه. و بعد وقتی یه پرونده مطرح شد، اونجا یه بحثی هم داریم به نام قاضی ادهوک که اگر این فرد رو شما آمریکایی حساب کردید، وقتی فرانسه اومد به دیوان و در بین ترکیب قضات دیوان هیچ قاضی فرانسوی نبود، تازه فرانسه میتونه یه قاضی معرفی بکنه، منصوب بکنه. حالا نمیخوام خیلی وارد بحث تکنیکی مثلا قاضی ادهوک بشم، شاید تو درس بین المللی برای شما اشاره کرده باشم. بالاخره این آقا آمریکایی محسوب میشه یا فرانسوی؟ از لب به مطلب. اونجا اساسنامه دیوان بیان می نماید که این قاضی تبعی آن کشوری محسوب خواهد شد که حقوق مدنی و سیاسی خود را غالبا در آنجا اعمال می کند. یعنی همون چی؟ تابعیت مؤثر. پس اگر در آینده شما دیدید یک قاضی توسط آمریکا به دیوان معرفی شد که قیافش، اسم و فامیلش خیلی شبیه ایرانی ها بود، ذوق زده نشید. آمریکا او را به عنوان یک آمریکایی معرفی کرده. تبعی آمریکا ممکنه باشه. کما اینکه دیدیم دیگه، مثلا خانم ایلهان عمر این تبار فلسطینی داره ولی عضو کنگره آمریکاست، عضو مجلس نمایندگان هست و خیلی افراد دیگه. یا مثلا در کانادا دیدید وزیر دفاع هست، هندی تباره، فکر کنم هندو هم باشه، از این کلاهای مخصوص هندوها میگذاره سرش. بنابراین مهم اینه که این فرد با کدوم کشور ارتباط بیشتری داره. در رویه دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا هم این موضوع مجدداً منعکس شد و مورد تایید قرار گرفت. اینم یکم مثال بزنم بد نیست، درسته شما رشتهتون بیشتر در دروستون فقهیه و اینا، ولی به هر حال دونستن این مطالب به شما خیلی کمک خواهد کرد. در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا یک قاعده وجود داره و اون این است که اتباع دو کشور، یعنی اتباع ایران و آمریکا، نمیتونن علیه دولت خودشون در این دیوان داوری اقامه دعوا کنند. میدونید این دیوان داوری بعد از اون ماجرای سفارت آمریکا و بیانیه الجزایر و اینها شکل گرفت برای رسیدگی به اختلافات بین دو کشور و همینطور به خصوص برای خاتمه دادن به دعاوی که در آمریکا سهامداران و تجار و مالکان آمریکایی که در ایران اموالشون مصادره شده بود دعاوی رو مطرح کرده بودند، برای اینکه اون دعاوی در دادگاه‌های آمریکا مورد رسیدگی قرار نگیره در این دیوان داوری رسیدگی بشه، این دیوان تأسیس شد که جنبه بین‌المللی داشته باشه. یک نهاد قضایی آمریکایی به دعاوی علیه دولت ایران رسیدگی نکنه و نباید هم بکنه، ولی دولت ایران پذیرفت که یک دیوان داوری بین‌المللی تشکیل بشه برای این کار. خب پس یه ایرانی نمیتونست بیاد علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان داوری اقامه دعوا بکنه. حالا یه سری افراد می اومدن در دیوان طرح دعوا میکردن که دو تابعیتی بودن و دیوان داوری با این سوال مواجه میشد. از این طرف دولت آمریکا میگفت اینا آمریکایی‌اند و میتونن علیه دولت ایران اقامه دعوا کنن. از طرف دیگر دولت ایران میگفت خیر، اینها ایرانی هستند و حق ندارن علیه دولت ایران در دادگاه بین المللی اقامه دعوا کنن. اگر میخوان دعوایی دارن بیان در دادگاه های ایران رسیدگی بشه. حتی از نظر مقررات ما همونطور که اشاره کردیم کسانی که تابعیت خارجی رو بدون ترک تابعیت ایران کسب کرده باشن اصلا تابعیت خارجیشون رو ما به رسمیت نمیشناسیم. اما از نظر دیوان داوری مقررات داخلی ایران اینجا ملاک نبود و نمیتونست باشه. بنابراین دیوان داوری از همین نظریه تابعیت مؤثر استفاده کرد و در این پرونده ها که میدید خواهان تبعی ایران و آمریکاست ولی تابعیت مؤثرش آمریکایی هست، دعواش رو علیه جمهوری اسلامی ایران قابل استماع تشخیص میداد و بعد رسیدگی میکرد و حکم مورد نظر رو هم صادر میکرد. پس دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا به عنوان یک نهاد داوری بین المللی هم نظریه تابعیت مؤثر رو مورد پذیرش قرار داد. این اولین بحث درباره آثار تابعیت هست که در روابط بین المللی مطرح میشه. دومین مطلب در ارتباط با حمایت دیپلماتیک هست. حمایت دیپلماتیک یک قاعده عرفی است و مبتنی بر تابعیت هست. منظور از حمایت دیپلماتیک اینه که دعوای یک فرد یا حتی شاید یک شخص با یک دولت بیگانه، یک دولت خارجی، تبدیل می شود به دعوای میان دو دولت در یک مرجع بین الملل. مثلا فرض بفرمایید خانم جندقیان در آخرین سفر خارجی خودشون به فرانسه مورد ظلم دولت فرانسه قرار میگیره، مثلا اموالش اونجا مصادره میشه یا مورد شکنجه واقع میشه یا به هر نحو دیگری به ایشون ظلمی میشه که نقض حقوق بین الملل هست. خب ایشون در دادگاه های فرانسه سعی میکنه که احقاق حق بکنه، ولی وقتی در اونجا به نتیجه نمیرسه به ایران برمیگرده و با دولت ایران گفتگو میکنه، از دولت ایران میخواد که بره حقش رو بگیره. نکته مهم اینجا این هست که اگر دولت ایران در راستای نقض حقوق بین الملل توسط دولت فرانسه در حق خانم جندقیان بخواهد در یک دادگاه بین المللی اقامه دعوا کند، در یک دادگاه بین المللی، ما اینجا دیگه با دعوای خانم جندقیان علیه دولت فرانسه مواجه نیستیم، بلکه دعوا می شود دعوای دولت ایران و فرانسه. اگرچه موضوع دعوا نقض حقوق بین الملل هست نسبت به خانم جندقیان، بنابراین شاکی یا به اصطلاح خواهان دولت ایران هست، ذینفع هم دولت ایران هست، و چنانچه این دعوا منتهی به جبران خسارت بشود هم اون جبران خسارت در حق دولت ایران انجام خواهد شد. حالا اینجا دو تا سوال وجود داره. یک، آیا دولت ایران مکلفه که بره حتما این دعوا رو مطرح بکنه در مراجع بین المللی علیه دولت فرانسه؟ پاسخ این است که خیر، از نظر حقوق بین الملل چنین تکلیفی وجود ندارد. ممکنه در قوانین داخلی دولت مکلف شده باشه. دوم این که وقتی دولت ایران خسارت رو از دولت فرانسه گرفت، آیا مکلف اون رو به خانم جندقیان پس بده، مسترد بکنه؟ از نظر حقوق بین الملل کلاسیک خیر، چنین تکلیفی وجود نداره، مگر اینکه خانم جندقیان در یک دادگاه داخلی بره علیه دولت ایران اقامه دعوا بکنه و خسارات خودش رو از دولت ایران مطالبه بکنه. بنابراین چالش‌های زیادی داره مسئله حمایت دیپلماتیک، و در حقیقت حمایت دیپلماتیک یک زمینه است که افراد فراهم می‌کنند تا دولت‌ها دعوا و چالش‌های خودشون رو با هم دیگه مطرح کنند. به همین دلیل البته خانم جندقیان معتقدن که حتما باید دولت به ایشون پس بده خسارتو. حالا من میگم راه حلش اینه که ایشون در یک دادگاه داخلی بتونه اینو اثبات بکنه و از دولت ایران بگیره. به همین دلیل میخوایم بگیم که دولت ایران برای اقامه دعوا ده ها مصلحت سنجی مختلف رو باید انجام بده. باید ببینه که آیا صلاح هست که اصلا یک دعوای جدید، یک پرونده جدیدی رو مطرح بکنه علیه دولت فرانسه یا نه. سوال اول این بود که آیا دولت اصلا مکلفه که طرح دعوا کنه؟ گفتیم خیر. گفتیم بعد که اگر خسارت رو گرفت مکلفه پرداخت کنه؟ گفتیم از نظر حقوق بین الملل کلاسیک خیر. و چون تکلیفی نداره، بنابراین بر اساس مصلحت سنجی سیاسی دولت ها حمایت دیپلماتیک رو انجام میدن.